ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. تیم کشتی آزاد ایران با به دست آوردن 2 مدال طلا، 1 نقره و 3 سهمیه المپیکی با ترکیب کامل در بازی المپیک توکیو حاضر میشه. در ادامه رقابت انتخابی المپیک در آلماتی قزاقستان، دیروز یونس امامی و محمد حسین محمدیان به مدال طلای وزن‌های 74 و 97 کیلوگرم دست یافتند. این دو کشتیگیر خوب کشور هم پیش از این با رسیدن به فینال المپیکی شده بودند. همچنین امیر محمد یزدانی که با صعود مسابقه پایانی وزن 65 کیلوگرم سهمیه المپیک گرفته بود، در کشتی نهایی 15-13 نتیجه را به حریفی از قرقیزستان واگذار و نشان نقره دریافت کرد. پیش از این در وزن 57، 86 و 120 کیلوگرم آزادکاران کشورمان صاحب سهمیه المپیک شده بودند. در فرنگی نیز محمد رضا گرایی و محمد هادی ساروی پیش از این با کسب مدال طلا در آلماتی سهمیه المپیک را به دست آورده بودند تا سهمیه فرنگی کاران به 5 سهمیه افزایش پیدا کند. تکلیف وزن 87 کیلوگرم نیز در مسابقات ماه آینده در بلغارستان مشخص میشه. همچنین در ادامه رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دانکولوف و نیکولای پتروف بلغارستان، دیروز در وزن‌های مختلف کشتی آزاد و فرنگی، مشتبه گلیج، امین طاهری و پویا ناصرپور به مدال طلا دست یافتند. در روز نخست نیز جمال عبادی، حمید رضا زرین پیکر و علی ارسلان مدال طلا و مهدی فلا مدال نقره کسب کردند. این ترتیب کشتیگیران ایران در این مسابقات 6 مدال طلا و 1 نقره به دست آوردند. در ادامه یه هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، دیروز تیم مصر رفسنجان با تکل محمدرضا سلیمانی مهمانش تیم سایپا تهران را شکست داد و با 28 امتیاز به مکان 4 جدول رسید. محمد ربیعی، سرمربی مصر رفسنجان:
بازی بسیار بازی سخت و سنگینی بود. ما میدونستیم که سایپا انتحاری بازی خواهد کرد. تیم ما هم سعی کرد که بتونه اول به بازی حاکم بشه که هی این از بین میرفت، چون هر دوتا تیم بسیار زیاد بر روی همدیگه پرس داشتن و این پرس های سنگین باعث شده بود که میزان توپ هایی که ما بین دو تیم از دست میره زیاد باشه. تو یه جاهایی تو نیمه اول تونستیم که نبضو بگیریم و در اثر یه فاست بریک به گل رسیدیم و میتونستیم که افزایش گل رو داشته باشیم. خوشحالم از این بابت که تونستیم امتیاز این بازی رو کسب بکنیم.
کیانوش رحمتی، مربی سایپا:
واقعا بچه‌ها دارن عالی کار میکنن. به نظرم یکی از بهترین بازی‌های سایپا بود. ما فقط باید موقعیتامون رو به گل تبدیل میکردیم و ما میتونستیم با کسب 3 امتیاز از رفسنجان خارج شیم. و میگم این حجم‌ها، این فشارهایی که یه مقدار از سوی افرادی هستن که همیشه دنبال منافع خودشون هستن، یه مقدار فکر میکنم یه فشار و حجمه رو تیم ما گذاشت و تأثیرش رو تو بازی امروز دیدیم. ولی واقعا به لحاظ فنی با احترام به تیم خوب مثل رفسنجان که همیشه با برنامه بوده و هست، ولی امروز تیم برتر میدان تو هر دو نیمه تیم ما بوده.
آلومینیوم اراک در تبریز با تساوی 1-1 برابر ماشین‌سازی متوقف شد و با 28 امتیاز در رده 5 جدول ایستاد. علیرضا منصوریان، سرمربی آلومینیوم:
با توجه به اینکه در حین بازی دیگه بارونی نداشتیم، دو تیم سعی می‌کردن که روند خیلی خوبی رو داشته باشن. من قبل بازی به بچه‌هامون گفتم سخت‌ترین بازی لیگمون امروزه. ما با تیمای دیگه لیگ شاید به این سختی برخورد نمی کردیم، چون ماشین سازی تیمیه که تو جدول مسابقات شرایط خوبی نداره. این میتونه خیلی خطرناک باشه، همین که با انگیزه بالا بیان، همین که دغدغه خاطری نداشته باشن از نحوه بازی کردنشون. در هر صورت نسبت به 3-4 روزی که علیرضا اکبرپور اومده که بهش تبریک میگم، تیم بسیار خوبی رو آماده کرده.
علیرضا اکبرپور، سرمربی ماشین سازی:
به نظرم برای اولین بازی بازی خوبی بود برای ما، منتها میتونستیم بهتر از این باشیم و اون نکاتی که به تیم گوشزد کرده بودیم و آنالیزی که از تیم حریف داشتیم توی 90 دقیقه، بچه ها با تمام وجود کار کرده، منتها یه لحظه سهلنکاری، همون نقطه‌ای که ما بهشون گفته بودیم، از اون نقطه هم گل خوردیم و متاسفانه 3 امتیاز بازی رو با 1 امتیاز عوض کردیم. ولی در کل من از تیمم راضیم، با تمام وجود بازی کرده. ما این همه مشکلات و ما تو این سه جلسه تمرین نمیتونستیم بیشتر از این به این تیم فشار بیاریم. از نظر بدنی یکمی تیممون عقب بود، ولی از نظر روحی ما کار کرده بودیم و خدا شکر که جوابم داد.
امروز نیز ساعت 17:30 پیکان در ورزشگاه شهر قدس با گلگهر سیجان و سپاهان اصفهان برای بازگشت به صدر جدول از ساعت 18:50 در نقش جهان با شاگردان محمود فکری در نفت مسجد سلیمان دیدار دارند. محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان:
ما خب تا قبل از اینکه آقای فکری سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان بشن، خب خیلی بازیاشون رو دیدیم، آنالیز کردیم، در موردش خب بحث کردیم، ولی خب سرمربی تیم عوض شد. الان واقعا نمیدونیم که چه تغییراتی ممکنه تو تیم ایجاد بشه، با همون سیستم قبلی بازی میکنن، تو مسائل تاکتیکی چه وضعیت خواهند داشت. ولی موضوع اینجاست که ما نیم فصل اول یه 3 امتیاز به نفت مسجد سلیمان دادیم و به خاطر همین میدونیم که اگر از وضعیت فعلیمون بخوایم یک قدم عقب‌تر باشیم، مثل بازی رفت ممکنه امتیازهای کامل از دست بدیم. خاطر همین سعی میکنیم که تا اونجایی که میشه خیلی باهوش، خیلی با دقت، چون میدونیم که تیم دونده و جنگنده هستن، به خاطر امتیاز گرفتن با تمام وجودشون تلاش میکنن و این کار سخت میکنه.
سعید لطفی، مربی نفت مسجد سلیمان:
ما از چهارشنبه به این مجموعه اضافه شدیم، شناختمون نسبیه و تیممون جوان با انگیزه و این قول رو به هواداره خودمون میدیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که دست پر از اصفهان بریم. از اون طرف هم تیم سپاهان یه تیم قابل احترام، مجموعهشون بسیار کامل، از مدیریت، کادر فنی، بازیکنهای خوبشون و تیم پشتیبانیشون نشون میده که این جایگاهی که دارن شانسی نیست. قطعا بازی سختی داریم، هر دو تا تیم، تیم ما تیم با انگیزه و جوونیه و تیم اونا هم تیم با تجربه و جنگنده است. امیدوارم یه بازی تماشاگر پسند ببینیم.
کاروان تیم استقلال برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا وارد عربستان شد. آبی‌پوشان بعد از رسیدن به جده در هتل محل اقامت خود تست کرونا دادند. همکارم در فرودگاه با سید حسین حسینی، محمد حسین مرادبرم و بابک مرادی بازیکنان و احمد مددی مدیر عامل باشگاه صحبت کرد.
بالاخره همه ما باید انگیزه خاص داریم وارد این بازی ها میشیم، میبینیم که انشالله پرچم استقلال بالا نگه داریم.
اصلی ترین رقیب ما از دوهیل یا بقیه دوتا تیم دیگر هم نباید دست کم بگیریم،
همشون خوبه، ما هیچ تیمی رو نباید دست کم بگیریم، انشالله میریم اونجا که یه نتیجه خیلی خیلی خوب بگیریم.
الاهلی هم میگن یه ذره ضعیف شده، ولی به قول شما نباید دست کم.
نه اینا همش بازی رسانه است بابا، ما الاهلی کی ضعیف بوده؟
سخت تو عربستان بازی کردن
دیگه، فرقی نباید داشته باشه. تیمی که بخواد صعود کنه، تیمی که بخواد مقام بیاره، قهرمان بشه، فرقی نداره براش.
البته استقلالی ها در عربستان بدون دغدغه هم نیستن، بعد موقع بودن ساعت 4 بازیشونه که تا پاسی از بام داده.
این ساعت حقیقتا اعتراض کردیم اما دیگه قبول نکردن، ولی به هر حال شرایط دو تیم برابره دیگه، در اون ساعت بعد بازی بکنیم، امیدوارم ان شاءالله نتایج خوبی بگیریم.
استقلال در گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الاهلی عربستان، از دوحیل قطر و از شرطه عراق همگروهه. آبی‌پوشان ایرانی در اولین بازی خودشون بامداد جمعه به مساف الاهلی عربستان میرن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه مهرآباد.
در ادامه نخستین دوره مسابقات بین‌المللی دو و میدانی جام امام رضا علیه السلام در مشهد دیروز در دوی 100 متر حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران با زمان 10:47 نایب قهرمان شد. دوندی از عراق با ثبت زمان 10:44 به مقام قهرمانی رسید. در مهمترین بازی‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ برتر انگلیس دیشب توی منچستر یونایتد در لندن تیم تاتنهام و شاگردان خوزه مورینیو رو با نچ 3-1 شکست داد. شاگردان سولسیر با این برد با 63 امتیاز به 11 امتیازی منچستر سیتی رسیدن. من سیتی و یاران پپ گواردیولا با یک بازی بیشتر 74 امتیازی هستند. آرسنال هم به راحتی با 3 گل مقابل شفیلد یونایتد به رسید و با 45 امتیاز در مکان نهم قرار گرفت و وستهام 3-2 تیم مدعی لستر را مغلوب کرد. لستر با 56 و وستهام با 55 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم جدولند. در بازی‌های مهم سری آ ایتالیا دیروز اینتر صدرنشین با یک گل از سد کالیاری گذشت. یوونتوس 3-1 برابر جنوا به برتری رسید. ناپولی 2-0 سامپدوریا را شکست داد. ورونا 1-0 به لاتزیو باخت. روم با همین نتیجه بر بولونیا پیروز شد و آتلانتا سه برده از صدر فیرنتینا گذشت. در جدول اینتر با 74 امتیاز با اقتدار در صدر ایستاده و میلان با 63 امتیاز دوم و یوونتوس با 62 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. در لیگای اسپانیا دیشب تیم مدعی اتلتیکو مادرید برابر میزبانش بتیس 1-1 متوقف شد. در جدول اتلتیکو با 67 امتیاز، رئال مادرید با 66 و بارسلونا با 65 امتیاز اول تا سوم. امشب سویا با سلتا ویگو ساعت 23:30 دقیقه دیدار دارند. و در بوندسلیگا آلمان شالکه با یک گل آکسبورگ از پیش رو برداشت و کل 3-2 نتیجه را به ماینس واگذار کرد. امشب بایر لورکوزن و هافنهایم ساعت 23:30 دقیقه بازی میکنند. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپیو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
به نام خدا. سلام، دکتر سارا ابوالقاسمی هستم، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ عفونت در بیماران نقص ایمنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. همونطور که میدونیم بیماری کرونا ویروس جدید یه سری علائم خفیفی در اغلب افراد ایجاد میکنه و بیشتر افراد علائم شدیدی براشون ایجاد نمیشه و بیماری شبیه به یک آنفولانزا یا یک سرماخوردگی خود به خود بهبود پیدا میکنه، ولی درصد کمی از افراد هستن که ممکنه بیماری براشون شدید بشه و جزء درصدی باشه که ممکنه در بیمارستان نیاز به بستری پیدا کنن و گاهی اوقات هم بستری در آی سی یو براشون پیش بیاد. ولی بدونیم که این افراد پرخطر چه کسایی هستن که ممکنه که بیماری کووید 19 درشون بیماری شدیدتری ایجاد کنه و علائمشون شدت بیشتری داشته باشه. یک گروه خیلی مهم افراد سالمند هستن. دسته دیگه بیماران دیابتی هستن که برامون اهمیت زیادی دارن و ممکنه بیماری در اونها شدید بشه. بیماران قلبی خیلی اهمیت دارن. این بیماران قلبی ممکنه کسایی باشن که قبلا سابقه بستری در سی‌سی‌یو دارن یا استنت های قلبی براشون گذاشتن یا کسایی باشن که نارسایی های قلبی دکتر براشون قبلا تشخیص داده. هم در مورد بیماری آنفولانزا در این افراد بیماری شدیدتر و خطرناکتر بوده و هم در مورد همین بیماری کرونا ویروس جدید بیماران قلبی ممکنه مشکلات جدی تری پیدا کنن. تا بخش بعدی، بدرود.
اضطراب و استرس را از خود دور کنیم تا بهتر بتوانیم کرونا را نابود کنیم.
موج اف ام، رادیو ورزش، ردیف 92 مگاهر. آگاهی و دانایی.
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم،
تحرک و نشاط.
اون فصل وقتی از دست میدیم روی زمین مینشینیم، دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر تمیز میگم
آقای سلام، این یه علیک.
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره.
موج اف ام، ردیف
اف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی. رادیو ورزش. صبح ورزش. صبح ورزش برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام. سلام به هر کسی اهل صبح، اهل ورزشه، دوست داره صبح و ورزشه. امروز دوشنبه مصادف با 29 شعبان 1442 قمری و 12 آوریل 2021 میلادی سال 1400 هم امروز 23 روزه شد. امسال هنوز نوع سنی نداره، هر جور دوست دارین امسالو بار بیارین. میخواین شاد باشه، تفریحی باشه، کاری باشه، ورزشی باشه، قسطی باشه، تموم نمیشه که 1400 بدانم دیدم و هست. هرچی بیشتر از تعطیلات میگذره یه عده بیشتر متوجه میشن تعطیلات چقدر کار دستشون داده و چه اضافه وزنی اومده سراغشون. الان هم صبح با وجود کرونا پارک‌ها و بوستان‌ها پر رفت و آمده و همه در حال ورزشن. من نمیدونم اضافه وزن دو هفته‌ای چرا دو هفته‌ای آب نمیشه. کم به کم دو ماه طول میکشه، بعد این دو ماه هم که آخر میریم رو بازکن میبینیم که دفعش 10 تا اومده روش. خیلی جالبه، بهار که میشه ماسکا رو یه عده میذارن کنار، میگن هوای بهار به کلمون بخوره. این هم مثال هوای بهار به کلتون خورده، حالا یه امسال این اتفاق نیفته چیزی میشه؟ نمیشه که بابا، عوضش کرونا راه بینیمونو نمیگیره بره توی نای و نایجه و بعدم سرایت بدیم و نام نمیبریم. یکی از همکارا داشت بله بگذاریم. درسته که تو بیشتر شهرها بیشتر مشاغل تعطیل شدن، ولی امیدوارم همین تک و توک مغازه‌ای که بازه چرخش به چرخ و باز بمونه. مراقبت نکنیم و تعطیل یا ادامه پیدا کنه، کار به جایی میرسه که همه تغییر شغل بدن، اون وقت شهر میشه پر سوپرمارکت که هیچ وقت تعطیل نیست. وقتی درک میکنم این خنده ها رو اعصاب بعضی ها هست، ولی باور کنین همش مزاحه. امیدواریم صبحتون رو خوب شروع کرده باشین، البته صبحی که با صبح و ورزش شروع میشه اونم گروه ما بعد میشه. تا 9 صبح از دنیای ورزش میگیم، عناوین روزنامه‌های ورزشی رو با هم مرور میکنیم، در خدمت کارشناس برنامه این پیامک‌ها و تلفن‌های شما شنونده هم که رو چشم ماست و راه‌های ارتباطی صبح و ورزش که الان عرض می‌کنم. قدیما خب سلیقه‌ها فرق می‌کنه، می‌دونید که ذائقه‌ها تغییر می‌کنه، علاقه ها تغییر میکنه. نمیدونم چی بود، یه دوره یه زمانی هر کی شینش میزد طرفداراش هم بیشتر بود. حالا ما هم نمیدونیم الان اینجوریه یا نه، یه تلاشی بکنیم 2000 طرفدار گیرمون بیاد. 30306 شماره پیامک رادیو ورزش میگن جذاب که نیست حال به هم زن. چشم اشتباه کردم، دستامو میبرم بالا. 220-213-87 220-213-88 دو خط شماره تلفنمون بود. اون اولیه که شینم زد 3306 اون پیامکمون بود. شاید پسر شجاع شدم بیشتر. نه بله، میدونید که مرحله گروهی لیگ قهرمانان رسما شروع میشه و اینو هم میدونید که توی غرب آسیا گروه های سختی به تیمای کشورمون خورده و از طرف دیگه این رو هم بپذیریم که ما نشون دادیم میتونیم خوب باشیم و خوبم هستیم. تنها کشوری هستیم در غرب آسیا که 4 تیم در این لیگ داره و خب این باعث مباهات و خوشحالی ماست. تبریک هم میگیم به تیمای ایرانی کشورمون. دیروز من بارها گفتم فولاد ایران و هنوزم اصرار دارم و تأکید دارم که پسوند تمامی تیم‌هایی که در این رقابت شرکت دارن با ایران نام برده بشه. نگیم فولاد خوزستان، نگیم تراکتور تبریز، بگیم تراکتور ایران، فولاد ایران. و جالب اینجاست که هر کدوم یک منطقه ای از کشور رو نمایندگی میکنن که زبان‌هاش هم با هم زمین تا آسمون متفاوت هست، هم خانواده هم نیستن، مثل زبان عربی، مثل زبان ترکی آذری، مثل زبانهای دیگر که در کشورمون جاریه. و این وحدت و یک پارچگی و یگانگی ما رو نشون میده. امیدوارم که با همین فرمون برن جلو، همه رو بزنن. البته نبایدم خیلی حالا تخیلی فکر بکنیم، اونا تیمای قوی هن، میلیارد ها خرج کردن برای تیمشون، ولی خب ما نشون دادیم که یه وقتایی پول خیلی مهم نیست. آره، یگانگی و وحدت و خوب بازی کردن شاید ارجح. سعید زاهدیان کارشناس برنامه، سلام، صبح بخیر.
آقای اکرمی سلام، صبح شما هم بخیر. سلام و صبح بخیر میگم خدمت همه مخاطبان برنامه، آرزوی سلامتی و تندرستی دارم واسه مردم کشور. خب شما توضیح دادید که امروز می‌خوایم در مورد لیگ قهرمانان آسیا صحبت بکنیم، در خصوص وضعیت نمایندگانمون و اینکه پیش بینیمون چی هستش از مسابقاتی که پیش رو داریم. به زودی در واقع تب فوتبال توی کشورمون بالا میره و به واسطه لیگ قهرمانان آسیا از روز چهارشنبه شاهد مسابقات خیلی داغ و مسابقات جدی هستیم که شروع میشه. میخوایم یه بررسی بکنیم ببینیم وضعیت تیم‌های ما چگونه هستش، رقبای ما چگونه هستن و چقدر تیم‌های ما بخت دارن برای صعود کردن. بعد از بازی که فولاد انجام داد مقابل علین امارات یه فضایی به وجود اومد و در واقع یه انتظاری به وجود اومد که شاید تلقی ما این باشه که هر 4 تا نماینده ما شاید خیلی کار دشواری نداشته باشن، ولی اون فضای احساسی رو باید کنار بذاریم و منطقی به مسابقات نگاه بکنیم. به هر حال توی منطقه غرب تیم‌های خوبی وجود دارن، تیم‌هایی که به لحاظ مالی وضعیت خیلی خوبی دارن، سرمایه‌گذاری خیلی قوی کردن و به واسطه این همواره میان برای اینکه از این مرحله، یعنی از منطقه غرب، به فینال برسن. اما یه نگاهی که میندازیم به گروه ها و شرایط در واقع گروه بندی ها، میبینیم که توی گروه اول که ما نماینده ای رو نداریم، اما توی گروه دوم در واقع گروهی که تراکتور حضور داره تیم پاختاکور هستش. تیم پاختاکور شرایط خوبی داشته، همیشه هم برای تیم ما دردسرساز بوده و وضعیت در واقع خوبی هم امسال داره، نتایج خیلی هم خوبی گرفته، تا اینجای لیگشون اصلا باخت داشتن، شرایط خیلی خوبی دارن. اما بازی بعدی تراکتور با تیم شارجه امارات هسته. شارجه در واقع همون تیمی هستش که پارسال توی مسابقات لیگ قهرمانان مقابل پرسپولیس بازی کرد و تیمی بودش که توی مرحله اول با پرسپولیس 2-2 مساوی کردش، اما توی مرحله برگشت جلوی ادوهید واقعا نتایج خیلی خوبی گرفت و ما رو خیلی نگران کرده بود، اما اون باخته عجیب و غریب و داد و 5 تا گل از پرسپولیس دریافت کرد، ولی در مجموع شاکله تیمشون رو حفظ کردن و شرایط خوبی دارن و باید بهشون جدی نگاه کرد. نیرو هوایی عراق تیم دیگه‌ای هستش که از مرحله پلی آف رسیده، شاید خیلی تیم سختی نباشه، اما در مجموع در مورد گروه تراکتور میشه گفتش که گروه خیلی سختی نیستش. اگر تراکتور رو آقای رسول خطیبی بتونه به هماهنگی لازم برسونه، میتونه در واقع تو این گروه موفق باشه. اما بریم سراغ گروه دومی که تیمایی ما وجود دارن، چون گروه اول نماینده نداشتیم. توی گروه سی استقلال حضور داره، همه تلقیشون این هستش که چون مسابقات توی عربستان برگزار میشه، شهر جده هستش و الاهلی میزبان در واقع سایر تیم‌ها هستش، خیلی یا تلقیشون اینه که الاهلی قوی ترین تیمه، شاید گروه در واقع استقلال باشه. اما الاهلی این روزا اوضاع خوبی نداره، به این دلیل که چند وقت پیش با بحران مالی مواجه شده بودن، تیمشون تو مرز ورشکستگی بود. اگه خاطر اون باشه ابتدای فصل برانکو ایوانکوویچ رو گرفتن استخدام کردن که خیلی زودم برکنارش کردن. الان در واقع مربیشون مربی سابق الهلال هست که الهلال رو به فینال آسیا رسونده، ولی تو لیگ خودشون خوب نتیجه نگرفتن، تو 8 بازی اخیرشون 6 تا باخت داشتن، 2 تا مساوی. پس الاهلی درسته که میزبانه اما تیم خیلی سختی نیست، اما سایر تیم‌های گروه استقلال سختن. ادوهید همیشه تیم دشواری بوده، ستاره‌های خوبی داره، تیم در واقع ثروتمندی هستش و همیشه دنبال این بوده که توی لیگ قهرمانان تو چند سال اخیر به مراحل بالاتر برسه. اشورته عراق پارسال توی گروه استقلال بودش، اگر خاطرمون باشه جلوی استقلال هم خوب بازی کرد ولی نتونست از گروه صعود بکنه. تیمشون رو تقویت کردن، دوتا مهاجم خریدن و میتونم بگم نسبت به پارسال شرایط بهتری دارن. اما به نظر من سخت‌ترین گروه، گروه فولاد خوزستانه یا به قول شما فولاد ایرانه. فولاد از مرحله پلی آف اینجا رسیده، باید اولین بازیش مقابله اسد انجام بده. اسد همین چند روز پیش قهرمان لیگ ستارگان قطر شده، بدون باخت قهرمان شده، سرمربیشون ژاویه، تیم پرستاره ای هستن، قطعا خیلی کارش دشوار هستش. از اون طرف دیگر در واقع حریفاشون النصر عربستان هستش که تا فینال با پرسپولیس اومد، مثل اون تیم پارسال نیستن، دچار افت شدن، دچار بحران شدن، ولی در مجموع نماینده عربستان هستن، تیمی هستن که به هر حال باید روشون حساب کرد و همچنان امیدوارن که بتونن در واقع اتفاقات که پارسال براشون افتاد رو جبران بکنن و امسال بتونن نتیجه بهتری بگیرن. الوحدت اردن اولین بار توی لیگ قهرمانان حاضر میشه و تیم چندان دشواری به نظر نمیرسه، تیمش تقریبا بومی هستش و خیلی هم بازیکن خارجی آنچنانی نداره و خیلی ستاره نداره. اما پرسپولیس که رفته توی هند و باید با الوحده امارات بازی بکنه، الوحده امارات شرایط نسبتا خوبی داره، باید تیم این تیم در واقع شست سخت‌ترین حریف پرسپولیس باشه توی این مرحله. گوای هند رو دارن که اومدن سرمایه گذاری کردن، هندی ها تو چند سال اخیر یه تعدادی در واقع مربی بزرگ آوردن، ابتدا زیکو رو آوردن به عنوان سرمربی، چند سال پیش رابرت پیرس رو آوردن و سرانجام الریان دیگر تیم گروه پرسپولیس. تقابل شجاع خلیل‌زاده و پرسپولیس میتونه جذاب باشه. اما مهمترین مسئله سطح انتظاراتی که ما انتظاراتمون رو در واقع معقول تعریف بکنیم. دیروز خیلی همه هیجان زده بودیم از نتیجه فولاد، اما مسابقات که شروع بشه قطعا کارمون دشواره. امسال توی این دوره 40 تا تیم حضور دارن توی کل مسابقات و با توجه به اینکه 5 تا تیم تو هر منطقه حضور دارن، 5 تا تیم اول به صورت مستقیم میان و تیم‌های دوم 3 تا تیم اول به صورت مستقیم میان، به همین دلیل تیم دوم شدن امکان حذف شدن رو داره و این نگرانی رو برای ما ایجاد می‌کنه. اما پرسش برنامه‌مون از مخاطبان این هستش که بیان حول لیگ قهرمانان آسیا صحبت بکنن، پیش‌بینی‌شون از نتایج تیم‌های ایرانی رو بگن، احساسشون رو بگن، اینکه کدوم تیم‌های ما بیشتر شانس صعود دارن و منطقی وضعیت تیم‌هامون رو بررسی بکنن و بگن که کدوم تیممون وضعیت بهتری داره، کدوم تیممون تو گروه سخت‌تری قرار گرفته و با توجه به تجربه‌ای که از پارسال توی لیگ قهرمانان که به صورت متمرکز برگزار شد ما یه سری تجربیات به دست آوردیم، اینکه این تجربیات چیا بوده و چقدر میتونه به تیم‌های ما کمک بکنه برای اینکه توی این مرحله موفق بشن و بتونن به مرحله حذفی صعود بکنن.
بسیار سپاسگزارم ازتون. حالا داستان هتل پرسپولیس حل شد نشد؟
ولی واقعیت این هستش که داستانشون حل نشده، متاسفانه توی هتلی قرار دارن که اونجا خیلی شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت نمیشه. قبلا هم بهش اشاره شده که اونجا به هر حال به لحاظ صبحونه نهار مشترک هستش، نپذیرفتن که پرسپولیس آشپز اختصاصی داشته باشه و در مجموع پرسپولیسیا خیلی ناراضی هستن، هم از شرایط در واقع میزبانی، هم از شرایط در واقع امکاناتی که در اختیارشون قرار گرفته، و در کل میتونم بگم که پذیرایی اصلا خوبی نداشتن و اصلا شایسته نبودن برای گرفتن
این سوال. حالا اینو بگیم، این هتلی که پرسپولیس رفتن یکی از مثلا 10 12 هتل برتر جهانه، یعنی حالا فکر نکنید اونا مثلا بردنشون تو این زاغای